شنوندگان عزیز رادیوی راه کارگر، با آرزوی بهترین ها برای شما در هر کجا که هستید، در آستانه 24مین سالگرد و همچنین 31مین سال به خون خفتگان کشتار و قتل عام هزاران زندانی سیاسی در دو تابستان سالهای سیاه 60 و 67 قرار داریم. هزاران زن و مرد زندانی به جوخه های مرگ سپرده شدند، به جوخه های مرگ سپرده شدند که برای دفاع از آزادی به جمهوری اسلامی تمام قد نهفتند و در سیاه چالهای رژیم تیرباران یا به دار آویخته شدند. برای گرامی داشته یادمان خاطر یکایک اونها در گفتگوی امروزم با وحید صمدی هستم، یکی از جنبه در بردگان دهه 60. ضمن سلام و درود به وحید صمدی عزیز، ازش خواهش میکنم که به ما، به شنوندگان ما بگن قبل از شروع اعدام ها چه فضایی بر زندان های سیاسی ایران حاکم بود و موازه زندانیان به چه شکلی یا به چه صورتی قابل دید و رویت میشد. میکروفون رو در اختیار شما میذارم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو شما و تشکر میکنم از اینکه فرصت گفتگو به من دادید. راستش من اجازه میخوام تو این مصاحبه به مطالبی بپردازم که شاید برای اولین بار به طور رسمی جایی گفته میشه، حقایقی که اگر چه تلخ و دردناکن اما بالاخره روزی باید گفته میشدن، و اگر نگم در واقع و یا نگیم این حقایق رو، در واقع ممکن این بخش از حقیقت هرگز بازگو نشه. من هم امیدوارم که شنوندگان عزیز رادیو شما بیرحمی این حقایق رو به خود حقیقت ببخشن. این که من ترغیب شدم که این مصاحبه رو انجام بدم این بود که ناگفته های در مورد سال 60 تابستان و زمستان 67 در واقع وجود داره که متاسفانه تا الان بیان نشده و یا به طور دیگری روایت شده که با حقایق منطبق نیست. واقعیت اینه که اون چیزی که تاریخ زندان انسانهای آرمانخوا رو متفاوت میکنه لحظات باشکوهیه که این انسانها آفریدن و مقاومتهایی رو هست که از خودشون به جا گذاشتن. متاسفانه برخی از این راویان تابستان و زمستان 67 به این مسئله کمتر توجه کردن و حتی گاهی با فرافکنی در واقع تاریخ تابستان 67 رو تاریخ شکست انسان آرمانخواه یا تاریخ رستمهای بیرخش یا نمیدونم تاریخ فرمهای انزجار و مصاحبه و اینها معرفی کردن. این واقعیته که در طول زندانها و در دوران جمهوری اسلامی تا کنون انسانهای زیادی ویران شدن، نسل زندانی زیادی ویران شده، اما واقعیت اینه که تاریخ تابستان 67 و بس از اون تاریخ نمیشه اونا رو به عنوان تاریخ نسل ویران معرفی کرد. حداقل انتظاری که من و امثال من به عنوان یه زندانی که از اون دوران باقی موندیم داریم اینه که اگر راویان زندان میخوان در مورد تاریخ اون مقاومت ها، مقاومت هایی که در تابستان 67 و پس از اون در ماهای پس از تابستان 67 صورت گرفت، سکوت اختیار کنن، اشکالی نداره، ولی حداقل اون مقاومت ها رو کتمان نکنن و یا ناچیز جلوه ندن. واقعیت اینه که وادادن ها یا در راه ماندن ها یا حتی توبه کردن ها تنها لحظات گذرانی از تاریخ زندان بود و اتفاقا همین لحظات گذران بود که به پایداری و مقاومت زندانیان و زندانیان مقاوم اهمیت و برجستگی بیشتری میداد. حالا من در پاسخ سوال شما در مورد موضع زندانیان و شرایط حاکم بر زندان پیش از شروع اعدام ها عرض میکنم که واقعیت اینه که قبل از شروع اعدام ها در تابستان 67 موضع زندان و موضع زندانیان در بالاترین حد ممکنش بود. زندانی ها از هویت سیاسیشون دفاع میکردن، بر موازهشون پافشاری میکردن و این حاصل سالها مقاومت و مبارزه بود که در زندان با زندانبان جریان داشت، حاصل شکست طرح توابسازی زندانبان بود، حاصل انفرادی کشیدن های طولانی بود، حاصل کتک خوردن و کاب خوردن های زیادی بود. حاصل اعتصاب غذاها و شکنجه ها زیر بازجویی بود. وقتی که در اون مقطع تابستان 67 مجاهدینی که سابقا هواداران سازمان مجاهدین که سابقا مجبور بودن اتهامشون رو به خاطر فشارهای طاقت فرسا و کاب خوردن ها حتی منافقین اعلام کنن، موضعشون انقدر در سطح بالایی قرار گرفته بود که بعد از سالها موضعشون رو به صورت سازمان مجاهدین، اتهامشون رو به عنوان سازمان مجاهدین اعلام میکردن در برخوردهایی که صورت میگرفت یا فرمهایی که داخل بندها میامد. زندانیان مارکسیست عمدتا یا از مواضعشون دفاع میکردن به عنوان مارکسیست، یا در پاسخ به سوال مأمورین و یا مقامات وزارت اطلاعات و زندان درباره مواضعشون با اعلام اینکه به تفتیش عقاید پاسخ نمیدن موضع میگرفتن. درصد بالایی از زندان دارای این موضع بود. در بندهایی که زیر اعدام داشتن، زیر اعدام وجود داشت، مثل سالهای 65 یا 66 در سالن 3 آموزشگاه اوین، یا بعدها در بند 1 325، هنگامی که زندانیان زیر اعدام برای اعدام فراخوانده می شدن، کل بند مراسمی برگزار می کرد و با سرودخوانی در واقع بزرگداشت می گرفت در مورد این دوستان، و این دوستان در واقع با لبخند و افتخار بند رو به سوی جوخه اعدام ترک می کردن و دوستان تا دم در بند اینا رو، تمام بند در واقع به نوعی تا دم در بند این رفقا رو مشایعت می کردن. در بندهای دیگه هم تو همون مقطعی که شما ذکر کردی، یعنی پیش از اعدام ها، به مناسبت های مختلف مراسمی برگزار می شد و در واقع زندانیان همبستگیشون، حس آرمان خواهیشون و مقاومتشون رو به اشکال مختلف ابراز می کردن.
وحید عزیز، در اینجا یه پرسشی مطرح میشه که چرا زندانبانان و مسئولین کشتار تلاش داشتن یا به زبانی اصرار داشتن که زندانیان رو از جریان اعدامهاشون مطلع نکنن؟ برای همین امر چه تمهیداتی در نظر میگرفتن؟ و پرسش دیگر در همین باب اینه که اگر زندانیان از همون ابتدا نسبت به اعدامها آگاهی میداشتن، از منظر شما ممکن بود که آمار کشتار به طور قابل توجهی کاهش پیدا بکنه و کمتر از اون سطحی بشه که تا به امروز هم شکل واقعی اون به شمارش در نیومده؟
واقعیت اینه که زندانبانان و مقامات مسئول کشتار زندانیان تلاش داشتن که حد اکثر زندانیان کیفی سر موضع و با سابقه رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بیشترین حد کنترل نابود کنن. اونا برای این کار تدارک دیده بودن، تدارکاتی رو که من فکر میکنم حداقل از یک سال قبل میشد شاهدش بود. از یک سال پیش اونها تصمیم گرفتن که زندانیان رو تفکیک کنن، بندها رو تفکیک کنن، ابدی ها و زیر اعدام ها رو بندشون رو جدا کردن، توی اوین سالن 3 رو تجزیه کردن به قسمت های مختلف، ابدی ها و زیر اعدام ها رو جدا کردن، به بند 1 325 فرستادن، زندانیان ملی کش رو همچنین جدا کردن به بند 4 بالای 325 در اوین منتقل کردن، بندهای سر موزه رو جدا کردن، زندانیان مذهبی و غیر مذهبی رو طی یک روندی در گوهردش و بعد انتقالی های اوین به گوهردش رو جدا کردن و ترتیبی اتخاذ کردن در جایگاه بندها در زندان گوهردش که زندان بزرگی هست، که زندانیان حتی امکان نتونن با هم دیگه در تماس باشن و در جریان اقداماتی که رژیم میخواست انجام بده نتونن قرار بگیرن. در جواب این سوال شما، به نظر من و برخلاف نظر عده‌ای، فکر میکنم مسئله بی اطلاع نگاه داشتن زندانیان از جریان کشتار در واقع برای افزایش آمار اعدام نبود، بلکه به نظر من برای کنترل این پروسه اعدام و جریان اعدام بود. وگرنه رژیمی که به هر حال تصمیمش رو گرفته بود که اکثریت زندانیان رو و تا حتی شاید اگر میتونست همه زندانیان رو از سر راهش برداره و مسئله زندان رو و معضل زندان رو برای همیشه حل کنه، براش فرق نمی‌کرد که زندانی آگاه باشه یا نه، بالاخره اون می‌خواست این معضل رو حل کنه و باید یورش می‌برد نابود می‌کرد. به نظر من رژیم پیش بینی میکرد، یعنی حداقل این پیش بینی رو کرده بود که ممکنه در صورتی که بندهای سر موزه و بندهای ابدی‌ها و ملی‌کش‌ها و اینها از جریان اعدام‌ها مطلع بشن و بدونن که رژیم داره یورش میبره و شروع کرده به کشتار، اینها ساکت نشینن و حتی به عکس العملی دست بزنن و بتونن جریان کشتار رو مختل کنن و یا حتی دچار مشکل بکنن رژیم رو در ادامه کارش. به طور مشخص من بخوام مثال بزنم، بند ملی‌کش‌ها به خصوص بند به خصوص ملی‌کش‌های مجاهدین افرادی بودن که طی حداقل 8 سال تو زندان بودن و اینها دارای اتحاد و همبستگی و وحدت نظر بودن، کار با صرف نظر از اینکه چه موضعی داشتن، ولی کسانی زندانیان مقاومی بودن که در طی این مدت به هیچ وجه زیر بار شرایط رژیم نرفته بودن و به همین دلیل بود بدون اینکه حکمی در اون لحظه داشته باشن همچنان تو زندان مونده بودن. بعید نبود که اگر این مجموعه‌ای که در کنار هم قرار گرفته بود در جریان اعدام‌ها قرار بگیره یه عکس العمل نشون بده و همینطور ساکت نشینه که مثل گوسفند اینا رو بیرون بکشن، و یا بند ابدی‌ها و یا بند سر موزه‌ها تشکیل شده بود از زندانیان با تجربه و سابقه داری که بعضی از اونها از زندانیان دوران شاه بودن، زندان‌های زمان شاه بودن و اینا در واقع چه بسا به راحتی میتونستن یه شورش رو سازمان بدن. اینا پیشبینی‌هایی بود که من فکر میکنم زندانبان‌ها و وزارت اطلاعات انجام داده بود و نمیخواست در روند زندان‌ها اختلال ایجاد بشه، وگرنه آگاه بودن یا ناآگاه بودن این بخش از زندانیان که سری‌های اولم اتفاقا کشتار و اعدام شامل اونها شد، تأثیری به نظر من نه تنها تأثیر اونچنانی در موضع این زندانیان نداشت و به هر حال اینها آگاهانه هم در واقع حاضر بودند سر موضوع هاشون وای میسادن همچنان که در گذشته این کار رو کرده بودند و تمام عوارض زندان و مرگ رو و حتی کشتار و بازجویی رو تحمل کرده بودند و از موضوعشون دست نکشیده بودند، نه تنها تأثیر زیادی بر موضوع اونها نمیذاشت بلکه در واقع از نظر رژیم هم فرق میکرد، چون به هر حال میخواست این بخش از زندان که براش همیشه مسئله ساز بود رو حذف کنه. بنابراین من فکر می کنم که مطلع شدن این بخش از زندانیان حداقل تأثیر زیادی توی آمار اعدام ها میذاشت، چه بعد از اینکه این بخش از زندانیان اعدام شدن زندانیان متوجه شدن که کشتار در کار است.
خب حالا وحید صمدی عزیز، با این توضیحاتی که دادید میشه پرسید که رژیم چه هدفی رو دنبال میکرد و برای رسیدن به هدف و اهداف خودش در زندان چگونه عمل میکرد تا بتونه به اون نتایج مورد نظر خودش دست پیدا بکنه؟
همونطور که عرض کردم هدف رژیم در وهله اول این بود که در کوتاه‌ترین مدت بیشترین تعداد زندانیان رو از سر راه برداره و نابود کنه و همونطور که اشاره کردم برای این کار تدارکات دیده بود و در صدد بود که کنترل جدی و روند ایجاد کنه که اختلالی به وجود نیاد در کارش. برای رژیم مهم بود که ابتدا زندانیان با سابقه و کیفی و سر موزه رو نابود کنه و برای همین تفکیک‌ها رو قبلا انجام داده بود، هرچند بخشی از زندانیان سر موزه و حتی کیفی در بندهای متعددی گاهی بودن و تفکیک جزء تفکیک شدگان نبودن به یه معنا، ولی به هر حال این کار رو رژیم تا اونجایی که میتونست کرده بود و ابتداعا هم تکلیف این بندها رو روشن کرد. بند ابدی ها همونطور که گفتم زیر بازجویی ها، بند کسایی که زیر اعدام بودن یا احتمالاً در منتظر دادگاه بودن و احتمالاً حکم اعدام می گرفتن و یا بند ملی‌کش‌های مجاهدین و غیره، و همینطور در ابتدا از مجاهدین شروع کرد چون برای رژیم مهم بود که تو هر لحظه که ماشین اعدامش از کار بیفته، حداقل مجاهدین رو حذف کرده باشه به عنوان یک نیروی بالفعلی که به هر حال باش درگیر بود و اون روز هنوز شکل سازمانی خودش رو حفظ کرده بود در حداقل خارج از کشور. اینا این بود که در واقع این رژیم پیش بینی کرده بود که هر لحظه‌ای که نتونه اعدام‌ها رو ادامه بده و به هر دلیلی که متوقف بشه، تونسته باشه حد اکثر زندانیانی که میتونستن براش در زندان یا بعدها مزاحمت ایجاد کنن از بین برده باشه. به این ترتیب در واقع رژیم نمیخواست یلخی کار بکنه، این بخش از زندانیان رو خیلی سریع تو روزهای اول از بین برد و توی سریای بعدی در واقع زندانبانان یه سری فیلتر میذاشتن. به این ترتیب که چون تعداد زندانیان زیاد بود و امکانات رژیم برای بدار زدن، تعداد تناب‌ها و امکاناتش هم به هر حال محدود بود، بی‌نهایت نبود، برای اینکه سرعت ببخشه و این ماشینش به خوبی، ماشین کشتارش به خوبی کار بکنه، مثلا ابتداءً به مجاهدین که رسید به این صورت چیز می‌کرد، کسانی که اتهامشون رو مجاهدین می‌گفتند، حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه، ابتدا اینا در واقع پشت فیلتر میموندن و برای اعدام راهی میشدن. اونایی که اتهامشون رو مثلا بعد از خبردار شدن از اعدام ها میآوردن پایین و کما فی السابق مثل سالهای قبل منافقین میگفتن، اینا از فیلتر رد میشدن و پشت فیلتر بعدی گیر میکردن و رژیم تو این فرصت امکان اینو داشت، در واقع فرصت میکرد که اون زندانیهایی که موضع بالاتری دارن به دار بزنه. نوبت دوم نوبت زندانیانی بود که از فیلتر اول رد شده بودن، نوبت فیلتر تو فیلتر دوم گیر کرده بودن. اینجا دیگه میرفت سراغ مثلا سوالهای دیگه، فرضاً اینی که آیا حاضر به انزجار یا مصاحبه هستن یا نه. اگر حاضر نبودن، همون زندانیا رو تو پشت همون فیلتر برای اعدام راهی میکرد و زندانیانی که از اون فیلتر رد شده بودن تو مرحله بعد پشت فیلتر بعدی گیر میکردن و باز درباره ادامه پیدا میکرد، مثلا میرسون به همکاری اطلاعاتی حتی. و حتی اگر این روایت هایی که هست از منتظری روایت نقل شده که نقل میکنه تا اونجا رفته بودن که از یه زندانی پرسیده بودن حاضری تو جبهه شرکت کنی، بعد از اینکه حتی از اون فیلتر هم رد شده بود پرسیده بودن حاضری روی مین بری یا نه. یعنی این حدی نبود که رژیم بخواد اونجا متوقف بشه و در واقع بخواد به زندانی ترحم بکنه. رژیم فقط از این روش استفاده میکرد برای اینکه بتونه زندانیان سر موضع‌تر رو جدا کنه، ابتداعا جدا کنه و اونا رو به تناب‌های دار متصل بکنه. یا مثلا روش دیگری که اعدام کرد، خب همونطور که گفتم ابتداعا ابدی ها، ملی کشا، سر موضعی ها رو، بند های اینجوری رو که برای اعدام فرستاد، بعد اومد تو بندی که خود ما بودیم، سالون دو گوهردشت که در واقع ما از اوین منتقل شده بودیم و بعد از این مدتی من اون سالون منتقل شده بودم. تو سالون دو گوهردشت ابتداعا اومد احکام 10 سال به بالا رو بیرون کشید و بعد از میان اونایی که در واقع تعداد معدودی بودن که مجاهد نبودن، از جمله خود من، و بعد از یکی دو روز، بعد از 2-3 روز که تو این فرعی ها بودیم و خبرم نداشتیم چه اتفاقی داره میفته، چون اتهام من مثلا مجاهدی نبود، منو برگردوندن تو بند و تازه بعد از چند روز من متوجه شدم که موضوع چی بوده و اون کسایی که از توی فرعی های گوهردش از کنار ما میبردن در واقع اینا رو داشتن میبردن برای اعدام و ما خبر نداشتیم. بعد از اینکه احکام 10 سال به بالا رو بردن، از مجاهدین جدا کردن بردن، نوبت اومدن تو بند اعلام کردن احکام 8 سال به بالا بیان. یعنی اینا در واقع فیلترهایی بود که لحظه لحظه رژیم میذاشت جلوی زندانی برای اینکه بتونه احکام بالاتری که احتمالاً مسئله سازتر میتونستن باشن رو ببره، تکلیفشون روشن کنه تا به پایین برسه. یادم میاد روزی که احکام بالای 8 سال رو صدا زده بودن و پاسدار در بند رو باز میکرد و صدا میزد و زندانیا در اتاقا بودن و واقعا جرأت نداشتن که بیرون سرشون رو بیرون بکشن و حتی اگر چه بسا یه سری از احکام بالا 8 سال رو برده بودن، چه بسا اگر کسی هم بود دیگه خودشو معرفی نمیکرد یا میترسید یا هر شکلی یا تردید داشت. یکی از هواداران مجاهدین به نام محمد فرمانی که یادش گرامی اونجا کارگر بند بود و 6 سال حکم داشت، این خیالش راحت بود که احتمالاً با این کاری ندارن، داشتن بایی های پاری رو که در واقع تو زندان در اختیار زندانی ها بود و از اونا استفاده میکردن برای تردد و بیرون رفتن از بند، آماده میکرد که اگر رفقایی برای بیرون رفتن صدا زده شدن یا میخواستن بیرون برن بتونن دمپایی داشته باشن. و این 6 سال حکم داشت. وقتی که اون پاسدار که در رو باز کرد و گفت دیگه کسی بالای 8 سال هر کی است بیاد و کسی نبود، همین محمد فرمانی رو صدا زد گفت تو بیا. و این میدونست که ماجرا دیگه، همه زندانی ها میدونستن ماجرا چیه و گفت من 6 سال حکم دارم. و پاسدار گفت نه بابا عیب نداره بیا. بردش بیرون و در واقع از همونجا هم راهی اعدام شد و کشتن. اینه که میخوام در واقع با این فضایی رو بگم که تو زندان بود و اینی که رژیم مسئلهش این نبود که یه جایی بخواد متوقف کنه یا ترحم داشته باشه به زندان، یا در واقع میخواست تا زمانی که ماشین اعدامش از کار بیفته بتونه به اون هدفش که حد اکثر کشتار باشه در واقع رسیده باشه.
خب وحید عزیز خسته نباشید، من بایستی از شما تشکر بکنم به خاطر پذیرش دعوت من برای این گفتگو و طرح مباحثی که واقعا در نوع خودش اولین بار با این وسعت نگاه بازگشت به اون گذشته ها. میدونم که هرچند برای شما بقایت سخت و تلخه، برای شنوندگان رادیوی ما باز میگید. از شما تشکر میکنم و امیدوارم که بتونم در ادامه این گفتگوها پرسش های خودم را از شما پی بگیرم.
منم از شما متشکرم و موفق باشید.